بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در دوران امر بین نسخ و تخصیص بود که از دوره‌های قبل هم این مسئله در اصول مطرح بوده و در بعضی از شقوق اون هم ثمرات عملیه مهمی وجود داره. در دوران امر بین نسخ و تخصیص عرض شد که صوری وجود داره به این ترتیبی که تا به حال رسیدیم. صورت اول اینجا بود که اونجایی بود که خاص متصل به عام بود، این یک صورت. صورت دوم این بود که عام قبل از خاص وارد شده و ورود خاصم قبل از حضور وقت عمل به عامه، قبل از اینکه وقت عمل به عام برسه خاص وارد شد. صورت سوم این بود که همین ابتدا عام بعد خاص منفصلا وارد میشه ولی بعد از حضور وقت عمل به عامه، عمل به عام شده در حتی اون محدوده خاص بعد خاص وارد شد. اینم صورت سه. صورت چهارم این بود که به عکس، خاص اول وارد شده بعد منفصلا عام آمده قبل از وقت عمل به خاص، قبل از اینکه عمل به خاص بشه عام وارد شد. صورت چهارم که صورت پنجم که محل بحث ما بود اینه. این صورت پنجم هم از همش مهمتره، یعنی صورت پنجم جایی است که ثمره عملیه جدی داره. صورت پنجم اینه که عام و خاص منفصلن، اولم خاص وارد شده بعد از وقت عمل به خاص و اینکه خاص مورد عمل قرار گرفت عام از ناحیه مولا صادر شد. پس صورت پنجم اینه که اولا خاص و عام متصل نیستن، منفصلن. ثانیاً خاص اول است عام بعد. ثالثاً اینکه بعد از عمل به خاص و منجس شدن عمل به خاص در یک برهه‌ای از زمان عام صادر شد. این سه تا ویژگی در شق و صورت پنجم وجود داره. مثالش هم اینه که مثال فرضیش اینه که اول آمد که لا یجب و اکرام العالم الفاسق، این خاص ابتدا وارد شد و مدت هم طبق همین عمل شد، طبق همین لا یجب و اکرام العالم الفاسق عمل شد. بعد از عمل به اون و یه برهی که به اون عمل شده یه عامی وارد شد که اکرم العلماء، اکرم کل عالمه. این مهمترین صورتی که اون اختلاف بین نسخ و تخصیص دارای اثر و ثمره است همینجاست. اگر بگوییم که خاص قبلی مخصص عام است، از این به بعدم علما همه اکرامشون واجبه ولی عالم فاسق اکرامش واجب نیست، برای اینکه اون خاصی که مخصص شد کل عام را حتی از این به بعد در این محدوده تضییق کرده، یعنی محدوده عالم فاسق همچنان لا یجب اکرامه، لا یجب الاکرامه. در بقیه فرق فقط در بقیه است، در سایر علماست که قبلا اونام دلیلی نبود که واجبه ولی الان دیگه اونا دلیله که واجبه اکرامشون. این بنابر این که ما مخصص بگیریم که مشهورم همین جور میگیرن. اما اگر بگیم اینجا نسخ اتفاق افتاده، معناش اینه که اکرم العلماء، اکرم کل عالم، هم عالمای عادل را در بر میگیره به عنوان یه حکم ابتدایی و هم عالمان فاسق را شامل می شود به عنوان حکم نسخی، به عنوان این که این اومده اون قسمت رو نسخ بکنه. در واقع اکرم کل عالم دو تا نقش داره، در یه محدوده ای نقش تأسیسی داره، در یه محدوده ای نقش نسخی داره. میگه لا یجب و اکرام العالم الفاسق را من نسخ کردم. ثمرش هم این میشه که دیگه اون تمام شد دیگه، الان همه علما را باید اکرام بکنه. اینجا دیگه واقعا جدی قصه. اگر بگیم که مخصصیت خاص را قائل بشیم، همچنان بعد از آمدن عام خاص از عام بیرونه، و اگر به ناسخیت عام نسبت به خاص معتقد شدیم، دیگه اون خاص در مال زمان قبل، از این به بعد دیگه هیچ کارکردی نداره. پس اینجا عام دائر است بین مخصصیت خاص یا ناسخیت عام للخاص. خب عرض کردیم که مشهور و همه قائلن به این که اینجا نسخ نیست، بلکه این خاص تخصیص میزنه. اما در اینکه چرا و نوع استدلال، اینجا محل اختلاف و حرف و حدیث های فراوانی است که ما مجموعه ادله‌ای که تا کنون برای ترجیح تخصیص بر نسخ ذکر کردیم 6 تا شده. تا حالا 6 دلیل از بزرگان نقل کردیم برای اینکه یا 7 تا، بله 7 تا دلیل نقل کردیم برای اینکه تخصیص بر نسخ مقدمه، که این 7 تا را دیگه بخشیش اون ادله قبلی بررسی شده بود، همینجا به اشاره ازش عبور کردیم، بعضیش هم در خود همین فرضهای اخیر و خود این فرض اخیر مورد اشاره قرار گرفت. 6-7 وجه از بزرگان نقل شد برای ترجیح تخصیص بر نسخ، اما ملاحظه کردید که ما هر یک از اون وجوه مورد مناقشه قرار دادیم و به نظر می آمد که به تنهایی هیچ یک از اونها نمی تواند قصه را نهایی بکنه و مسئله را حل بکنه. و در واقع عرض شود که این وجوه به تنهایی نمی توانست تخصیص را به نص مقدم بداره. حالا در نقطه مقابلش ممکنه برای ترجیح نسخ حتی کسی عرض شود که یک وجهی را ذکر بکنه، در نقطه مقابل بگه نه اصلا اینجا باید ناسخ بگیریم، اکرم کل عالم داره اون لایجب و اکرام العالم الفاسق را اصلا کنار میزنه، رفعش میکنه، برش میداره و نسخ میکنه. چرا؟ در این طرف هم ممکنه کسی اینطوری بگه، بگه که اینجا امر دوران امر است بین یک اطلاق با یک عموم، این طرف داریم اکرم کل عالم، عموم کل عالم شامل فاسق هم میشه دیگه، اون طرف که اگر این عموم را بپذیریم یعنی نسخ، اگر کل عالم را اون عموم کامل اون مقبول بشه یعنی نسخ. پس اصالت العموم در اینجا اقتضای نسخ داره، از اون طرف اصالت الاطلاق در لا تکرم العالم الفاسق اون اقتضای تخصیص داره. چرا؟ برای اینکه لا تکرم العالم الفاسق شک داریم که مال تا این زمانه، تا قبل از صدور عامه یا بعد از صدور عامم را میگیره، آیا مقید است به این زمان یا شامل است حتی نسبت به زمان بعد از عام. خب اینجا که اگر مقید به زمان قبل از عام باشه میشه نسخ، اگر نه مقید نباشه اطلاق داشته باشه همینجور کش بهدا بکنه به بعد از صدور عام، این میشه تخصیص. این بل اطلاق دیگه، چون لا تکرم العالم الفاسق نسبت به این ازمان اطلاق داره، نسبت به این ازمان اطلاق داره. آیا این زمان رو فقط میگه یعنی تا قبل از عام، یا اینکه بعد از عام من باز لا تکرم العالم الفاسق که بشه تخصیص؟ خب شک دارید که این اندازه زمان مشمول این دلیله یا بیشتر؟ اینجا که تصریح نشده به نحو عموم که فی کل زمان باشه، فقط اونی که اونجا آمده اینه که لا تکرم العالم الفاسق مقید به زمان نشده، چون مقید نشده میگیم در مقام بیانم بوده اطلاق داره. اطلاق لا تکرم العالم الفاسق میگه بعد از عامم ادامه دارد و بنابراین تخصیص. اما از این طرف عموم اکرم کل عالم میگه همه عالم ها مشمول اینن حتی فاسق، اون میگه نسخ. پس 7 دلیل آوردیم برای ترجیح تخصیص، اما از این طرف و هر کدام از اونها محل خدشه قرار گرفت و مناقشه شد. از این طرف برای ترجیح نسخ ممکنه کسی این تقریب رو بگه که اینجا در واقع امر دوران بین اصالت العموم و اصالت الاطلاقه. از یک طرف اصالت العموم میگه که اکرم کل عالم حتی فاسقم رو میگیرد، پس میشه نسخ. از طرف دیگه اصالت الاطلاق در لا تکرم العالم الفاسق میگه این بعد از صدور عامم کش داره، ادامه داره، این میشه چی؟ میشه تخصیص. پس امر ما در اینجا دائره بین این است که در تعارض اصالت العموم و اصالت الاطلاق چه بکنیم. اصالت العموم میگه نسخ، اصالت الاطلاق میگه تخصیص. خب همه گفتن در جای خودش که عرض شود که هرگاه هم بین عموم و اطلاق مردد شد و دوران پیدا کرد کدام مقدمه؟ اصالت العموم. چرا؟ برای این که لفظیه. اصالت العموم طبق نظر مشهور دلالتش بر عموم به لفظه، ولی اصالت الاطلاق به مقدمات حکمت و قرائن لبیه است و مدلول لفظی مقدمه بر مدلول عقلی و لبی است و نوعی حکومت داره بر اون. برای اینکه اطلاق معناش اینه، میگه که در مقام بیان بود و قید نزد. خب اکرم کل عالم میگه من قیدم، یه اطلاق ساقط میشه. حالا این اطلاق در مقام اراده استعمالی ساقط میشه یا در مقام اراده جدیه، این اختلافه. بعضی میگن که قید منفصل هم اگه تا آمد دیگه اطلاق اصلا منعقد نشده. حق این نیست، حق اینه که نه، اطلاق منعقد میشود در مقام اراده استعمالی وقتی که دلیلی آمد، منتها منفصلا اراده جدیه او محدود میشه. این حق اینه. ولی در هر حال، در هر حال اینجا ولو به شکل منفصل دلیل لفظی میاد و اعلام شمول میکنه. این اعلام شمول معناش اینه که دیگه نسخ، یعنی اون اطلاق دیگه در این دایره بعد از صدور اکرم کل عالم دیگه اعتبار نداره. اینم در نقطه مقابل. پس و اینم حرف خیلی قوی است. بله اصالت العموم رو مبنای مرحوم نائینی تقدمش بر اصالت الاطلاق مواجه با یه مشکلی است، برای اینکه مرحوم نائینی عموم رو فقط به لفظ نمیدونن، میگن باید یه اطلاقی هم در مدخول ادات جاری بشه. رو اون مبنا ممکنه نبگیم، این دوتا توازن دارن، هر دو مقدمات حکمت میخوان، هم اصالت العموم و اصالت الاطلاق. ولی اون یه مبنای نادری است. مشهور میگن اصالت العموم مستند به لفظ و متکی بر دلالت لفظیه است، دیگه اونجا مقدمات حکمت نیست، ولی در اصالت الاطلاق مقدمات حکمته. هرگاه این دو تعارض بکنن، مدلول لفظی برد بیشتر داره، کفه سنگینتر داره و مقدم میشه بر اطلاق. و به این ترتیب نسخ قوی تر میشه. تا اینجا که ما جلو آمدیم، در برای تقدیم تخصیص بر نسخ هفت تا دلیل ذکر کردیم، هر کدام مواجه با یه مشکلی بود. برای اون طرف تقدیم نسخ بر تخصیص یک چنین استدلالی داریم که استدلال پاش مقدار محکم و استواره. و به این ترتیب اگر ما بیایم جلو، در واقع برخلاف اونی که تا حالا مشهور میگن و تلقی همه است که تخصیص قائل میشیم اونجایی که خاص قبل عام بعده، همونطور که خاص بعد العام رو تخصیص میگیریم، اینجا هم تخصیص میگیریم، این مشهوره. ولی خب این استدلال اینجوری بود که ادله ترجیح تخصیص مشکل داشت، این دلیل ترجیح نسخ هم خیلی مواجه مشکلی نیست. این کل بحثی است که تا اینجا ما پرونده بحث را به شکل مبسوط مطرح کردیم و این قسم پنجم چون اهمیت بالاتری هم داشت طبعا و اثر عملی داره، لازم بود که این تفصیل درش ملاحظه بشه. همه اون هفت دلیل قول اول که مشهوره، بلکه قاطبتا اون را میگن، آوردیم، ولی هر کدام یه گیری داشت. از این طرف دلیل نسخ که غیر مشهوره، بلکه کمتر کسی قائل به اون هست، از یک قوتی برخورداره. خب اگر تا اینجا ما بیایم جلو، باید بگیم نسخ برخلاف اون چه که خیلی نرخ جا افتاده است در مسئله، اما تحقیق در مسئله شاید این باشه که معذالک کله و علی رغم همه این بحث ها در این پرونده قطور این مسئله، باز هم ما باید همراه عرض شود که همون قاطبه علما بشیم و قائل بشیم که تخصیص مقدم بر نسخه. و عرض شود که و برای این غیر از اون هفت وجهی که ذکر شد، یکی از این چند نکته را بگیم که در واقع میشه وجه هشتم و نهم. اینها بگیم که اولا به عنوان وجه هشتم بگیم که اون هفت وجه، ولو اون که تک تک اونها با مناقشه مواجه بود، ولی اجتماع اون هفت وجه موجب میشه که تخصیص مرجح بشه. این یک. ممکنه کسی بگه که اینا در مناقشه هایی که شد اونجور نبود که مناقشه ها هم یک مناقشه های آنچنانی باشه که اون وجه را از اعتبار به طور کامل ساقط بکنه. نه، اون مناقشه میگه که در این وجه به تنهایی نمیشه بهش اعتماد کرد، ولی جمع اون وجوه تخصیص را بالاتر میبره و وزن اون را قوی تر میکنه. این یک. حالا این از لازم مبنایی جای حرف و حدیث هایی داره که وجه بعدی که ممکنه بگیم این است که کسی اینجور بگه، بگه ما اصلا از نظر عقلایی یه اصل عقلایی داریم که این اصل عقلاییه بسیار قوی است به عنوان اصل عدم نسخ، نه به عنوان استصحاب اینا. ما اصلا عقلا این نسخ را یه پدیده خیلی نادر و چیزی میدونن. تا اونجایی که راه داشته باشه در قوانین و مقررات، مبنا را بر جمع اطلاق و تقیید و عموم و تخصیص میگذارن یا اجمال و تبیین میگذارن. این که کسی بیاد نسخ قائل بشه، این یک پدیده نادری است و اصل عقلایی به عنوان اصل محکم عقلایی همون عدم نسخه، اصالت و عدم نسخ. اصالت و عدم نسخ یک اصل عقلایی بسیار محکمی است به عنوان یک اصل لفظی. ممکنه وجهش یکی از اون چیزایی باشه که حالا هر کدام شما یه اشکالی درش آوردید، ولی ما کار به وجه نداریم. چطور میگیم اصالت و ظهور، اصالت العموم، اصالت و چی، اصالت و چی؟ یه اصلی داریم به نام اصل عدم نسخ. این اصل عدم نسخ فقط اون اطلاق نیست. اگر اصل عدم نسخ اینجا بگیم همون اصل اطلاق زمانی دلیله، بخواییم با اطلاق و مقدمات حکمت درستش کنیم، بله. ولی نه، این اصل یک سیره عقلائیه و ارتکاز عقلائیه قویست فراتر از بحث مقدمات حکمت و امثال اینها، و این اون چیزیست که در پس ذهن بزرگان بوده که اصولا نسخ مخصوصا در شارع حکیم و محیط به مسائل، نسخ را امر مقبولی نمیدونه الا ما خرج به دلیل. تازه اون نسخ ظاهری هم در واقع نسخ نیست، در واقع چیز دیگری است، و این اصل عدم نسخ اقتضا میکنه که هرگاه راهی داریم در جمع که نسخ را ما قائل نشیم، اون راه را باید انتخاب بکنیم. هر جا امر شما دائر شد بین دو شیوه جمع ادله که یکیش نسخه یکیش راه دیگری است، اونجا اصالت و عدم نسخ میگه به سمت نسخ نرو. این وجهی است که ممکنه در اینجا ادعا بشه، و این وجه هم بعید نیست که نسخ را نمیپسندد عقلا در مقام جمع بین ادله مادامی که راه دیگری وجود داشته باشه. این اصل عدم نسخ یه اصل محکمی است در اونجایی که امر دائره بین نسخ و غیر نسخ باشه. نسخ مال اونجایی است که یک راه بیشتر نیست، راه جمع منحصر در نسخه. تا حالا تا سنه دوم هجری نماز به سمت بیت المقدس خونده می شده، حالا اومده که فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام. این با اون دلیل قبلیش راهی نداره جز این که بگیم این ناسخه. و اما اونجایی که عام و خاصه، اونجا راه داره. بنابراین نسخ اختصاص پیدا میکنه به اونجایی که تباین بین ادله باشه، اما اونجایی که عموم و خصوصه دیگه نسخ نداریم. بله، مگر اینکه به صراحت یه جایی بیاد بگه این نسخه، ولی تا به صراحت نرسه اصل عدم نسخ یک اصل عقلایی محکمه و اقتضا میکنه که در جایی که دو نوع راه جمع هست، ما راه غیر نسخ را انتخاب بکنیم. این وجه دومه که این بعید نیست که همینطور باشه. وجه سومم اینه که حالا اگر کسی بگه که ما نتوانستیم از لحاظ لفظی ترجیحی بدیم، بگیم این یا آن، اصالت الاطلاق رو بگیریم، اصالت العموم رو بگیریم، و در تعارض اینها ما رسیدیم به تساقط، باید بریم سراغ اصول عملیه. اگر نوبت رسید به اصل عملی، نوبت به اصل عملی که برسه، اینجا خاص مقدم بوده لا تکرم العالم الفاسق یا لا تکرم زیدن. بعد از برهی که اون را عمل کرد اومد اکرم کل عالم. خب اینجا فرض گرفتیم که ادله لفظی قاصر بود، یعنی اون هفت دلیل قبلی اثری نکرد. این دو دلیل امروز ما هم گفتیم کسی نپذیرو، یعنی دلیل در واقع 8 و 9 هم رو کسی نپذیرو. حالا رسید به از این 9 گام عبور کردیم و گفتیم که ما گیر کردیم، دستمون از تمسک به ادله لفظیه باز ماند و قاصر بود. حالا نوبت میرسه به اصول عملیه. خب طبعا در اصول عملیه هم استصحاب عرض شود که عرش الاصول و فرش الامارات. استصحاب بر اصول دیگه مقدمه. اینجا ممکنه کسی بگه که به عنوان این وجه آخر در مقام تمسک به اصول عملیه بگه که اصل اصل اینجا یعنی اصل عملی استصحاب میکنیم عدم نسخ را، استصحاب بقای حکم خاص میکنیم. این لا تکرم زیدن یا لا تکرم العالم الفاسق از ناحیه شارع صادر شد. حالا که اکرم کل عالم آمد، نمیدانیم همچنان اون ادامه داره یا قطع شد. همچنان ادامه داره یا قطع شد. استصحاب میکنیم بقای حکم، عرض شود که بقای حکم لا تکرم العالم الفاسق یا لا تکرم زیدن، میگیم همچنان این باقیه. بنابر این که استصحاب در شبهات حکمیه جاری باشه، مثل آقای خویی نباشیم که بگیم استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست، بگیم نه استصحاب در شبهات حکمیه جاریه. و اینجا هم که ما دستمون از ادله لفظیه و دلیل اجتهادی و لفظی تهی شد، حالا میایم سراغ اصل عملی. اولین اصل استصحاب، ابق ماکان علاماکان استصحاب بکن، لا تنقض الیقین بشک. قبل از این که این اکرم کل عالم بیاد، حکم زید یا فاسق این بود لا تکرم، همچنان هم میگیم لا تکرم. فرض اینه که اصالت العموم و اصالت الاطلاق اینجا برد نداره دیگه، دلیل لفظی نیست. شک داریم که این حکم باقی یا باقی نیست، استصحاب بقای اون حکم میکنیم. این استصحاب میشه دلیل که در مقام اصل عملی میاد تخصیص را، نتیجهش نتیجه تخصیصه. حالا اصطلاح تخصیص اینجا نیست، ولی نتیجهش نتیجه تخصیصه، برای اینکه حکم خاص رو ادامه میده حتی بعد از صدور عام. نتیجهش اینه که عام اینو نمیگیره، ولی از این طریق ما وارد میشیم. این دلیل ممکنه که کسی مناقشه بکنه. یک مناقشه این است که بگه استصحاب اینجا شبهات حکمیه است. خب این جوابش اینه که این مبناییه دیگه. آی خویی استصحاب در شبهات حکمی قبول ندارن، ولی خیلی قبول دارن. ما هم در مجموع ظاهرا قدیم گفتیم که قبول داریم. این یه مناقشه است که مبناییه و ظاهرا وارد نباشه. یه مناقشه دیگه ممکنه کسی بیاد بگه که خب بعد از این که عام آمد اکرم کل عالم، شما استصحاب خاص میکنید، ولی این معارضه به اینه که استصحاب عام بکنیم. ما کسی بگه که استصحاب میکنیم اکرم کل عالم را نسبت به این، معارض اون استصحاب به این استصحاب. این هم مناقشه ایست که حالا جوابش خیلی واضحه، برای اینکه عام اینجا عام نسبت به این خاص حالت سابقه نداره. یقین نداریم که این عام شامل زیدم شد، شامل فاسق شد یا نشد، که بگیم حالا در ادامه ما استصحاب حکم اکرم کل عالم میکنیم. نه، برای اینکه اکرم کل عالم از انعقادش معلوم نیست که زید و فاسق رو گرفته باشه، یعنی حالت سابقه متیقنی نداره. اینم جوابش واضحه. بنابراین استصحاب عدم نسخ در اینجا میتواند همون نتیجه تخصیص رو بده. این عرض ما در این صورت پنجم. و نهایتاً ما به یکی از این سه وجوه اخیر که به ترتیب هم هرچه میام تا آخر قوی تر میشه معتقدیم که تخصیص مقدمه بر نسخه. منتها اگر به اصل عملی برسه، در حقیقت نتیجه تخصیص اینجا قائل میشیم، نه خود تخصیص. و نهایتا اینجور میشه که برای تقدم تخصیص به نسل 10 وجه شد. 7 تا رو ما قبلا ذکر کردیم و 3 تا رو امروز ذکر کردیم. منتها 9 وجهش رو اگر کسی بپذیره میگه تقدم و تخصیص علی نسخ. اما وجه آخر که استصحاب باشه اگر کسی بپذیره میگه تقدم و نتیجت تخصیص علی نسخ. میگه اینجا نتیجه تخصیص بر نسخ مقدمه. چرا؟ برای اینکه اصطلاح تخصیص اینجا نیست، فقط با استصحاب داریم حکم خاص رو میاریم، نتیجهش میشه اینکه عام اینجا رو نمیگیره، نتیجه تخصیص رو میده. و به این ترتیب دیگه بس تمام میشه. این صورت پنجم بود و نهایتا تخصیص به عنوانه یا به نتیجته اینجا باید انتخاب بشه و نه نسخ، و ثمره عملیم مطابق همین باید تنظیم بشه. این 5 صورت بود که تا اینجا ذکر کردیم با استدلالاتی که ملاحظه کردید. صورت ششم میمونه اونجایی که مجهول التاریخه، که راجع به اینم یکی دو نکته است که فردا عرض میکنه انشاءالله.